سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز پادکست رشد فردی در شرایط بحرانی. من امیر لطفی حقیقت در خدمت شما هستم و خیلی خوشحالم که در سومین ایستگاه این سفر همراه شما هستم. اگر تا اینجا با ما همراه بودین، در اپیزود اول با مدل مایندست یا طرز فکر رشد و روانشناسی مثبت‌گرا و البته منظور تکنیک های مؤثر روانشناسی مثبت‌گرا آشنا شدیم و در اپیزود دوم درباره پذیرش بحران به عنوان اولین قدم واقعی برای رشد، برای موفقیت و برای پیروزی و عبور از بحران صحبت کردیم. حالا وقتشه وارد یکی از مهمترین چالش های هر بحران بشیم. دوستان، استرس و اضطراب دو تا عنصر بسیار مهم و همگیر و همیشگی در دنیای مدرن. عنوان اپیزود سوم ما مدیریت استرس و اضطراب در دل بحران. الان وقتشه وارد یکی از مهمترین چالش های هر بحران بشیم. اینکه اضطراب و استرس با ما چه میکنه و ما یاد بگیریم که در مقابل این موضوع چه کنیم. دوستان، استرس و اضطراب دقیقاً یعنی چی؟ چرا در بحران‌های که ما مواجهشون میشیم اینا شدید میشن و حتی باعث میشن کیفیت زندگی ما پایین بیاد؟ و چطور با کمک ابزارهای ساده اما بسیار عمیق و کاربردی روانشناسی میتونیم اینا رو مدیریت کنیم؟ پس بریم با هم دیگه به سمت اجرای این اپیزود. دوستان، ازتون خواهش میکنم، همون کاری که خودم میکنم وقتی که مطلبی آماده میکنم، کلی روش فکر میکنم، کلی مطلب مینویسم، مطالب رو میبینم، پژوهش‌های مختلف رو بررسی میکنم. شما از اون خواهش میکنم فقط شنونده نباشید، بلکه یه قلم و کاغذ کوچیکی داشته باشین، یه دفتری داشته باشید و مطالبی که فکر میکنید بیشتر به دردتون میخوره رو یادداشت کنید. بخش اول این اپیزود به این معناست: استرس و اضطراب دشمن یا دوست؟ این روزا خیلی در این موارد صحبت میشه. بعضی از موارد هستش که توصیه میشه که اصلا استراب ها رو و استرس ها رو جوری دیگه نگاه کنیم و حالا یه تعاریف دیگه میکنن که نمیخوام وقت رو بگیرم، وارد این بحثا نمیخوام بشم. اول ببینیم تعریف ملموس و دقیق از استرس و استراب پیدا بکنیم و به یه توافق برسیم که اینا معناشون چیه. استرس واکنش طبیعی به یه تهدید واقعی یا فشار بیرونیه. یک بار دیگه میگم، استرس یک واکنشیه کاملا طبیعی به یه تهدید واقعی یا فشار بیرونی. اما استراب بیشتر جنبه تجربه ذهنیه، اون چیزیه که درون خود ماست، نگرانی از چیزایی که ممکن اتفاق بیفته و یا ممکن اتفاق نیفته. استراب منبعش تا حدود زیادی حتی عوامل ناهشیاره، عوامل اجتماعیه، عوامل درونیه، عواملی هستن که بیشتر با پردازش های درونی ما حاصل میشن و بیشتر باعث میشن که کیفیت زندگی ما پایین بیاد. این دو پاسخ طبیعی بدن میتونن در یک سطحی حتی متعادل کنن بدن انسان رو، باعث موفقیت ما بشن، باعث پیروزی و بهره‌وری بالاتر ما بشن و در مقابل این حالت ممکنه پیش نیاد. دو پاسخ طبیعی که عرض کردم، استرس و اضطراب، در حد متعادل باعث میشن که، مخصوصا منظورم بیشتر استرس رو میخوام بگم ولی اضطراب رو نه، ما رو بیشتر هوشیار میکنن، آماده و زنده نگه میدارن، ما رو هوشیار میکنن برای آینده نگری بهتر، برای اینکه یک وقتی به نوعی عمل نکنیم که چارچوب های ذهنی، چارچوب های رفتاریمون باعث مشکلات و بحران هامون بخوام بشن. اما وقتی مزمن بشن، که اصلا روح این بحثه، منم همینجاست، وقتی مزمن بشن یعنی روزها و هفته ها ادامه پیدا کنن و کیفیت زندگی ما رو پایین بیارن، ذهن و بدن ما رو فرسوده میکنن. در اپیزود دوم در مورد بیماری سایکوسوماتیک روانتنی اشاراتی داشتم. یادمون باشه که وقتی که این حالت استرس ها و اضطراب ها مزمن بشن، زمینه بحران ها برای ما فعال تر میشن. در بحران ها مانند بیماری، شکست مالی، جدایی، شکست عاطفی، جنگ که اخیراً تجربه کردیم، استرس، اضطراب شدیدتر و شدیدتر میشن و فعالتر میشن. و بس ما باید حواسمون باشه که دقیقاً چه کنیم در مقابل این موارد. دوستان، بیماری ها هستن، مشکلات هستن، ترافیک هست، خشکسالی هست، گرمای طاقت فرسا هست، بی‌عدالتی اجتماعی اقتصادی وجود داره، جنگ رو تجربه کردیم، اخبار رو داریم می‌بینیم. افراد معمولاً شکایت از آسیب‌های عاطفی دارن، اینا واقعیتن. اما زمانی که استرس و استراب فعال میشن و شدید میشن، اون وقته که بحران‌ها رو 10 برابر و 100 برابر می‌کنن و باعث میشن که بدن و روح انسان آسیب جدی بخوره. امروز میخوام چند تا تکنیک در این مورد کار کنم، ولی حیفم میاد یه مقدار در مورد مباحث زیربنایی تر بحث نکنم. شاید قطعی از یه پازل هستن برای اینکه ما حال خوبی پیدا بکنیم. اینا رو هرچی بیشتر بدونیم، این قطعه پازلمون کنار هم دیگه قرار بگیرن، حال بهتری میتونیم داشته باشیم و شناخت بهتری میتونیم داشته باشیم نسبت به مسائل. وقتی مغز وارد حالت بقا میشه، دوستان عنوان این قسمت از اپیزود ما، وقتی مغز وارد حالت بقا میشه، در شرایط بحرانی مغز ما به جای عمل کرده عادی میره تو حالت بقا. یعنی چی؟ یعنی تو این حالت ذهن تمرکز میکنه روی تهدید. دقت کنید، خیلی مفهوم جالبیه. بیشتر از این که راه حل ها رو بخواد پیدا بکنه، روی بقا، روی ماندگاری تمرکز کرده، اما از این زاویه که بیشتر روی تهدیدات تمرکز کرده. بنابراین وقتی که کسی ذهنش به صورت اتوماتیک روی حالت بقا قرار میگیره، خلاقیت، تفکر نقاد، منطق، مدلای تصمیم گیری، احساسات، تفکر و به طور کلی خردمندی و خردورزی انسان، پیدا کردن راه حل‌های درست، هرچه که جلوتر بریم کاهش پیدا میکنن. پس چی جاشو میگیره؟ احساسی عمل کردن، خودزنی، بحرانهای جدید. بدن هورمون‌هایی مثل کورتیزول ترشح میکنه تو این شرایط که ما رو آماده فرار یا جنگ میکنه. دقیقاً مشکل اینجاست که اگر این حالت ادامه دار بشه، تبدیل میشه به اضطراب مزمن و اینجاست که مشکلات بیشتر جلو میان. اما راه حلش کجاست؟ راه حلش استفاده از تکنیک‌های مناسبیه که می‌خوایم کار کنیم. دوستان، مبدعان روان درمانی مثبت‌گرا مثل باربارا فردریکسون و مارتین سیلیگمن به جای اومدن تاکید کردن، گفتن به جای تمرکز روی در واقع اون منفی‌ها، کاهش پیدا کردن ابعاد منفی، بیاید روی امور مثبت تمرکز کنید. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه فقط کم کردن استراب رو ما دنبال کنیم، باید معنا بدیم به رنجمون، استرابمون رو تعریف کنیم، آرامش پیدا بکنیم با تکنیک هایی که کار کردیم در اپیزود دوم و اپیزود امروز و از این به بعد، و قدردانی رو افزایش بدیم. مدتی که بگذره اثرات مثبت در وجود انسان بیشتر و بیشتر میشه. این دیدگاه میگه در بحران ها ما میتونیم جور دیگه ای به عمل بکنیم، طوری که نوری توی تاریکی عمل میکنه. ما میتوانیم بر بحران ها فائق بیاییم. دوستان، من الان سال هاست که دارم رو بیماری های سایکوسوماتیک کار میکنم با تکنیک های مختلف، حالا از تکنیک های مختلف متافرینورک در روان درمانی، که این متافرینورک بخشیش همین تکنیک های مربوط به موج سوم، بخشش برمیگرده به آریبیتی، بخشش برمیگرده به روان درمانی مثبت نگر. عرض کردم در حوزه تکنیک ها کمک میگیرم، حالا در کنار هیپنوتیزم و سایر موارد، و میبینم چطور انسان ها از دل بدترین شرایط، شرایطی که برای عزیزانشون پیش اومده، دیگه شوخی نیست، بیماری کانسر، بیماری ام اس، بیماری های صعب العلاج، اما از دل اینها با سلامت بیرون میان. پس شدنیه. اینا شعار نیست، تجربه است. 5 ابزار عملی برای مدیریت استرس رو میخوام براتون باز کنم. بدون فوت وقت خواهش میکنم هر جایی که اینا رو گوش میکنید پاس کنید، برگردید عقب، یک بار دیگه گوش کنید و تصورتون برای این بذارید که این فقط یه پادکست نیست، یک اپیزود ساده نیست، یه کلاسه، یک تمرین، انگار که اتاق درمانیه که همراهتونه. اولیش تنفس آگاهانه است، تنفس بر مبنای حضور آگاهانه در لحظه. یه تکنیکی که اصالت شرقی داره، از زن ژاپن، از فرهنگ یوگا، فرهنگ تائو در چین و تی ام و سایر نهله‌های فکری و عرفانی شرق نشأت گرفت، از 1990 وارد عرصه روان درمانی شد. تنفس آگاهانه فوق العاده کمک میکنه. واسه ما در بحث‌های هیپنوتیزم یکی از سبکایی که کار میکنیم معمولاً مایندفول هیپنوتراپی هستش، یعنی پیش از این که القاءات انجام بدیم و قبل از اون، قبل از اینکه مراجع بخواد در حالتی از در واقع خلسه بره، حالا یا ریلکسیشن کنه، با تکنیک‌های تنفس آگاهانه سعی می‌کنیم راه رو براش باز کنیم و خیلی تجربه جالب و عمیقیه. چرا این تکنیک میتونه کمکمون بکنه؟ دقیقاً دلیلش اینه، چون سریع‌ترین راه برای خارج شدن از حالت بقا، یعنی اون احساس تردید و ترس و تهدید، و بازگرداندن مغز ما به حالت طبیعی، بهترین دوست ما تنفس ماست. ببینید تنفس همونیه که همه جا با ماست، همه جا همراه ماست. یعنی اگر خوابی، بیداری، در حالت عبادتی، در حالت مطالعه‌ای، در حال غذایی، هر جا که هستید نفست کنارته. پس از این بهترین دوست و نزدیکترین دوستت باید کمک بگیری برای اینکه بتونی استرس ها و استراب ها رو در حالت بحرانی پایین بیاری. یه تکنیک رو با هم دیگه تمرین کنیم. 4 ثانیه دم، 4 ثانیه حبس، 4 ثانیه بازدم، 4 ثانیه صبر کن و باز شروع کن. ساعت بگیر برای خودت، 3 دقیقه تا 5 دقیقه این رو انجام بده. یه محیط ساده، ساکت برو. اگه میبینی نمیشه، یه هدست ساده رو بذار گوشت بدون صدا و در حالت آرامش تنفس انجام بده. اگه چشمتو ببندی چه بهتر، اگه در شرایط نیستی اشکالی نداره، نیازی نیست، ولی اجازه بده این تمرین ساده آرام کنه سیستم عصبی و روانی تو. دوستان خواهش میکنم این تکنیک ها رو که میگم پاس کنید، یه بار دیگه برگردید عقب و از نو انجام بدید و بذارید یادتون باشه و بمونه. بریم یکی از تکنیک هایی که به ظاهر ساده است اما معجزه گریه در حال ما. یه تمرین بسیار ساده ایه، البته جزء لایف استایلتون، سبک زندگیتون باید باشه. یه دفتر یادداشت خوشگل زیبایی که دوست دارید داشته باشید. حالا من مثلا معمولا دفترهای یا با طرح‌های نقش‌نگارهای ترم‌های قدیمی خودمون، سنتی خودمون دارم، یا دفترهای چرمی مشکی، حالا شما هر کدوم که دلتون خواست. یه دفتر قدردانی داشته باشید، دفتر سپاسگزاری و قدردانی. این کار باعث میشه تمرکز مغز انسان از کمبودها به داشته‌ها شیفت بشه، سوق پیدا بکنه و باعث بشه هورمون دوپامین در مغز ترشح کنه. این حرفا که زده میشه، نمیدونم کائنات و بحثای دیگه باعث میشن کارهایی انجام بدن، حداقلش اینه که من فقط در حد خودم میخوام بگم، با توجه به اینکه بیش از 20 ساله دارم در این حوزه کار میکنم، میدونم یک ترجمه ناقص، نمیگم غلط، ناقص از فرهنگ تائوئیسم هستش و فرهنگ چینیه. این که برگردی طرف بگی از کائنات و این مسائل، نه خیر، انسان و مغز، انسان و نوروساینس، انسان و مغز شناسی. دوپامین وقتی ترشح بشه یعنی یک گام بزرگ رو در زندگی برداشتید. خب وقتی دوپامین ترشح بشه، انسان دچار یه شادمانی، احساس ریلکس بودن میکنه، از اون حالتی که تنش داره، ناراحت، عصبی، ناراحته که چه اتفاقی افتاد، چرا من، چرا این اتفاق، تبدیل میشه به اینکه یک انسان فکور، عاقل، ریلکس، آرام، متین، با وقار بتونه تصمیم گیری جدید انجام بده. هر شب 3 تا از چیزهایی که بابتشون شکرگزار هستید و لطفاً بنویسید رو کاغذ، فقط همین 3 تا. اگر بیشتر دوست داری بیشتر بنویس، 100 تا بنویس، ولی معمولاً کسی که کم انجام بده، یعنی گام‌های کوچیک و ورداره ولی تکنیک‌ها رو به مرور انجام بده، اثرات بهتری رو تجربه می‌کنه. پس هر شب 3 تا نکته خیلی خوب رو برای سپاسگزاری بنویسیم. حتی اگر خیلی کوچیک باشن، مثلا امروز یه چای خوردم به همراه دوستم، یه قهوه خوردم تنها، یه تماس گرفتم با مادرم، حالم خیلی بهتر شد، و چیزایی دیگه. بریم بالا، چیزای خیلی بالاتر، اتفاقات خوب، امکانات خوب، مثلا پیامدهای مالی خوبی که داشتین کسب کردید یا هر چیز دیگه. وقتتون نگیرم، بازم خواهش میکنم پاس کنید، یه بار یه تکنیک خوب به خاطر بسپارید، یادتون نره. بریم تکنیک بعدی. یه تمرین داریم، تمرین STOP، مخفف 4 قدم ساده برای توقف استراب لحظه‌ایه. دوستان بسیار بسیار این تکنیک‌ها تکنیک‌های اثر بخشی‌اند، تکنیک‌هایی که آزمون پس دادن. گام اول این تکنیک به این شکله: توقف. متوقف کن. یعنی چی؟ هر کاری داری انجام میدی رو فقط متوقف کن. یک لحظه ببین عصبی، ناراحتی، استی خونه، مثلا اوضاع خونه یاد به هم ریخته است، محل کار رفتی، واکنش‌های خوبی ندیدی، هر چی هست، چند لحظه مکس کن. چند لحظه خودت رو به یک خلوت ببر. ما در فرهنگ عرفانی خودمون، در فرهنگ تائیسم چین، بحث و بسیاری دیگه از موارد در بین عرفان اروپایی این رو ما داریم که انسان برای سلامتش باید به یک خلوت بره. سکوت و خلوت فوق‌العاده کمک میکنه. این تکنیک هم تقریبا میتونم بگم که نشأت گرفته از همین تجربه تاریخی است. خب اول از همه توقف میکنی، مکس میکنی، هر کاری داری میذاری کنار، فقط و فقط مکس و سکوت. اصلا ولش کن، هیچ اتفاقی میخواد بیفته. بلا فاصله گام دومش، یه نفس عمیق عمیق بکش. تکرار و تکرار کن. بعد نظاره گر شو. گام سوم اینه، دقیقاً ببین چه احساسی داری، چی توی ذهنته. بدنتو اسکن کن، چشمتو ببند، بدنتو اسکن کن، دقیقاً ببین تو بدنت چه احساسی داره تجربه میشه. یه بار دیگه تکرار میکنم، ببین چه احساسی داری اون لحظه بعد از این تنفس، چی توی ذهنته، چی داره اذیتت میکنه، چی توی بدنت داری احساس میکنی. و گام چهارم، چشمتو باز کن، یا اگر که قصد نداشتی با چشم بسته باشه اشکالی نداره، میتونستی بنویسیش، احساستو، ذهنیتتو، اسکن بدنتو. در گام چهارم با آگاهی تصمیم بگیر که قدم بعدی چیه، من باید چی کار کنم، من چه رفتاری الان برازنده منه، در شخصیت منه، با کاراکتر اجتماعی من، با پرسونال برندینگ من، برند فردی من همخوانی داره. اگر یه غریبه منو ببینه، اگه یه انسانی، یک دوستی، یک عزیزی، کسی که باش رو در بستی دارم اون لحظه منو ببینه، ازم چه انتظاری داره؟ پس بعد تو این گام چهارم آگاهانه تصمیم گیری بسیار بسیار کمک میکنه. این تکنیک کمک میکنه که از واکنش های ناگهانی دور بشیم و با حضور ذهن جلو بریم. و معجزه حضور پویا در لحظه یا مایندفولنس رو که به ترجمه نچندان کاملی به نام ذهن آگاهی مطرح شده در کشور ما، جشن بگیریم. معجزه رو، معجزه حضور پویا در لحظه، توقف، تنفس، بی قضاوت نگاه کردن و تصمیم گیری. موافقید بریم ادامه بس؟ بریم یه تمرین دیگه کار کنیم. اپیزودهای من پر از تمرین دوستان، امیدوارم که تمرین ها رو انجام بدید و لذت ببرید. تمرین بعدی اتصال به معناست. اتصال به معنا یکی از حیاتی ترین، تاکید میکنم حیاتی ترین، اثرگذارترین و ماندگارترین تکنیک های ما برای عبور از بحران هاست. در بحران، در شرایط، در مشکلاتی که اذیتت میکنه، از خودت سوال کن این شرایط ممکنه چه چیزی رو به من بخواد یاد بده، قرار من از دل این بحران چه چیزی یاد بگیرم، چطور میتونم از دل این سختی ها خودم رشد بدم، برای خودم و برای دیگران اون ورژن جدید رو بسازم، اون انسان جدید. این نگاه استراب شما رو تبدیل میکنه به انگیزه. دوستان خیلی دلم میخواد در مورد این بحث معنا یه اپیزود مستقل بذارم براتون، ولی چون تصمیم ما به خاطر شرایط جنگی و این اتفاقات اخیر بود، نمیخوام خیلی برم روی یکی از این عناصر، ولی دنیای حرف پشت این تاکید، در واقع این تاکید بر اتصال به معنا. پس استراب رو با این روش به انگیزه تبدیل میکنیم. خب بریم بخش بعدی، تمرین بعدی. یه تکنیک خیلی ساده است که همه بلدیم. دوستان عزیزم، تکنیک حرکت، حرکت بدن، تکنیک های حرکت بدنی. بدن در حالت بحران انرژی زیادی رو ذخیره میکنه. دیدید آدم ها رو مثلا پشت فرمونن، ترافیکه، عصبانی میشن وقتی که مثلا یه کسی براشون بوق میزنه، اخ میکنن، انگار که مثلا یک فردی رو میخوان با نگاهشون تنبیه کنن، یا اصلا دلشون میخواد بیان پایین با هم زد و خورد کنن. ولی وقتی در حالت عادی با این آدم ها حرف میزنیم، انقدرن بعضن آدم های محترم و مهربونی هن. چی میشه که این اتفاق میفته؟ بذارید مثال سادهش رو براتون بیان کنم. دیدید ما ایرانیای فرهنگی داریم، وقتی وارد یک مثلا محیطی میخوایم بشیم، یه اتاق میخوایم بشیم، همدیگه رو نمیشناسیم، ولی یه تعارف به همدیگه میزنیم. مثلا تو آسانسور میخوایم وارد شیم، بفرمایید، اصلا همدیگه رو نمیشناسیم. ولی همین آدم وقتی پشت فرمون نشسته یا تو شرایط دیگه است، یا مثلا در انتظار مثلا یک نوبت، مثلا چه میدونم پزشک، نوبت پرواز جای دیگه است، خیلی عصبی میشه، زود فشار روانیش بالا میره، واکنشی میشه. این دقیقاً به خاطر اینکه انرژی زیادی رو در بحران انسان ذخیره میکنه. چیکار کنیم که به صورت لایف استایلمون یک شرایط مثبت داشته باشیم، همیشگی بشه برامون؟ دوستان، تحرک بدنی. من خودم معتقدم حداقل روزی نیم ساعت تا 45 دقیقه انسان، یه شهروندی انسان سالم و عاقل، باید ورزش کنه. ورزشی که کمی عرق کنی، ضربان قلبتو بالا ببره، مثلا به 120 برسونه. اگر می‌بینی اصلا وقت نمی‌کنی، من خواهش می‌کنم اینو دیگه انجام بدید حداقل. اگر اصلا فرصت ندارید، 15 دقیقه فقط وقت بذارید در جا دویدن، پیاده روی، حرکات کششی و یک ورزش مدرسه‌ای رو. توی مدرسه، دوران مدرسه که میرفتیم صبح گفتم بعد به زور ورزش کنیم، حتی شده اونو، یعنی یک ورزش ساده ساده، این رو شده انجام بدید. تاکید میکنم یه انسان سالم نیم ساعت تا 45 دقیقه در روز و جز لایف استایلش باشه که یک ورزش کاملی انجام بده، بدنش رو بسازه، بدنش رو جذاب و قوی و سلامت کنه. اما وقتی نمیتونیم، در شرایط بحران که اصلا ماجرای این اپیزود ماست، محور اپیزود ماست، یادمون باشه این 15 دقیقه هم میتونه خیلی باعث بشه که استرس کاهش پیدا بکنه، استراب کاهش پیدا بکنه. خب اگه تا اینجا رو شنیدید، بریم بخش بعدی. یه تمرین میخوام بهتون بگم. ببخشید یکم تون تون صحبت میکنم، خاطر اینکه از این خصلت ها نمیخوام داشته باشم که اتلاف وقت کنم. دوست دارم تا میتونم بهتون اطلاعات خوب بدم. تمرین آرامسازی کوتاه. خب این تمرین ریلکسیشن کوتاه چیه؟ یه تمرین خیلی ساده است. بنابراین ازتون میخوام که اگر جایی هستید، لحظاتی وقت بذارید، این رو تکرار کنید و انجام بدید. یه جای امن، یه جای آرام، برو دراز بکش، یا روی یک کاناپه، روی صندلی راحتی، یه حالت لم دادن، ریلکس، چشماتو ببند، یه نفس عمیق بکش یه تجسم میخوام بکنیم. تجسم هدایت شده. تجسم هدایت شده فقط اینجا بهتون اشاره کنم، باعث میشه که به قدری آرام بشی که خوب بتونی تصمیم گیری و انتخاب کنی. بریم. تصور کن ذهنت مثل یک آسمان زیبا و پرباره و افکارت مثل ابرها هستن، میان و میرن. ذهن تو آسمان و ابرهای بهاری، ابرهایی که توامان هستن با باد. ابرها به شکلهای مختلف تبدیل میشن، اما همزمان دارن شکلها رو تغییر میدن و میرن و میرن. تو فقط ناظر این هستی، فقط نگاهشون کن، فقط تماشا کن، هیچ قضاوتی نمی کنی، فقط تماشا کن. و تو این حالت ابرها رو تماشا و تماشا کن. خوب که نگاه کردی سه تا نفس عمیق بکش، آرام بدنت یه حرکت نسبی بده، به آرامی چشماتو باز کن. دوست من این تمرین رو خواهش میکنم به این که من گفتم فقط انجام ندید، یعنی هر زمانی حداقل یک ربع، 10 دقیقه، 20 دقیقه براش وقت بذارید. این تمرین آخر رو میگم، ریلکسیشن، آرامسازی کوتاه، تنفس عمیق، آرام آرام. خب بریم سراغ جنبندی. تو این اپیزود ما یاد گرفتیم استرس و استراب طبیعی هستن، ولی اگه کنترل نشن آسیب زنندن، و ما اینجا یاد گرفتیم به جای جنگیدن با استرس از درون آرام و قوی بشیم با ابزارهایی مثل تنفس، قدردانی، تکنیک STOP و معنابخشی به زندگی، ریلکسیشن و سایر موارد. دوستان عزیزم، من امیر لطفی حقیقت در مدرسه زندگی ریک در خدمت شما. لطفاً هر جایی از این اپیزود براتون ابهام بود، نکته‌ای بود، حتما با ما تماس بگیرین، براتون به صورت یا فایل های مکمل یا برای خود شما عزیزان وایس یا تکس مستقل رو ارسال میکنیم. در اپیزود بعدی همراه من باشین که کلی بحث دارم باهاتون، تکنیکال تر و عملیاتی تر، با هم دیگه میخوایم بریم به سمت موفقیت. فقط یادت باشه اول از همه ممنونم که همراه من بودی، ولی یادت باشه اگر امروز شکست خوردی، اگر امروز زخمی در دل تو، در قلب توست، اگه هنوز یاد کسی هستی که زخمش تازه است و صدای رنج در درون قلب توست، بدون که شکست، آسیب، رنج، بحران پایان کار ما نیست. همه ما تجربه داریم از زندگی. یه وقتی هستش که همین شکست ها، همین مشکلات، اگه تازه بتونیم اسمشو بذاریم شکست، خیلی بی‌رحمانه است این کلمه. رنج ما همون جایی که نسخه قوی تر از ما رو شکل میده. پس بیا خودتو باور کن، ادامه بده و تو بساز بهترین خودتو، بهترین ورژن خودتو، بهترین انسانی که باید باشی و مراقب خودت باش. و من منتظر نظرات شما هستم. تا اپیزود بعد، خدایا رو نگهدار شما.